بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که نه از آیه شریفه و نه از روایت ادعای ابن زهره در قنیه اثبات نشد و دلیلی وجود نداره بر اینکه نجاست در ملاقی از احکام و آثار مترتبه بر ملاقا باشه و محتاج به جعل جدید نباشه. امام رضوان الله علیه بر حسب اونچه که در تهذیب الاصول آمده، ایشون می‌فرمایند از این طرف ما برای قول مشهور میتونیم ادله اقامه بکنیم و به برخی از اونها اشاره میکنن. قول مشهور همانطوری که قبلا عرض کردیم این است که ملاقی در نجاست محتاج به جعل جدیده، محتاج به یک تعبد جدیده. اون جعل وجوب اجتناب در ملاقا کافی برای وجوب اجتناب در ملاقی نیست. دلیلی که برای این مدعای مشهور اقامه می کنند می فرمایند مفهوم همین روایت معروف است: الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. خب این مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اذا لم يبلغ قدر کرن نجسه شيء. این نجسه شیء اون جعل نجاست برای ماء که به اندازه کر نرسیده. اگر ماء به اندازه کر نرسیده باشه و یک خونی، قطره خونی به او برخورد بکنه و با او ملاقات بکنه، اینجا روایت می‌فرماید نجسه او. این نجسه او در مقام جعل نجاست و تعبد جدید به نجاست و دلیل جدید برای نجاست در این شیء. پس معلوم می شود که بعد الملاقات ما برای این که بگیم ملاقی نجس شده نیاز به دلیل جدید داریم. یا این روایت معروف که در باب اصالت و طهاره جریان داره: الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر. الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر. این مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر، یعنی روی مفهوم قایت وقتی پیش بیاریم، اذا سار قذرن به واسطت الملاقا فخوه نجسون. مقیا اینه الماء کله طاهرون، این قایتش این است که حتی تعلم انه قذر. این حتی تعلم انه قذر یعنی اذا صار الماء قذرا به واسطه الملاقا فهو نجسون. پس اینم جعل جدیده. بعد میفرمان وعطف علیه ما دل من الروایات والفتاوا الا ان الماء والارض والشمس متحرات. خب این ادله‌ای که در باب مطهرات وارد شده چیه؟ می‌فرماید این ادله دلالت بر این داره یک اشیایی صارت نجستن، این اشیایی که به واسطه مثلا ملاقاتی چیزی صارت نجستن، تطهر به این متحرات، تطهر بالما، بالشمس، بالارض، با اینها تطهیر میشه. خب معلوم میشه که قبلا یک جعلی آمده نجاست رو برای اشیا جعل کرده، بعد بگیم به وسیله این متحرات پاک میشه. خب میفرمایند لذا مسئله به نظر ما روشنه که در باب ملاقات ما محتاج به جعل جدید هستیم برای نجاست ملاقی. نمیتونیم بیاییم بگیم نجاست ملاقی از آثار مترتبه بر ملاقات. قبلا عرض کردیم ثمره این دو قول را، اگر بیاییم بگیم نجاست ملاقی این از باب توسعه در ملاقات، از باب این است که اون شیء نجس توسعه پیدا کرده، نتیجهش این است که دیگه ملاقی نیازمند به یک وجوب اجتناب جدید نیست. همان وجوب اجتنابی که در ملاقات شامل ملاقی هم میشه، و در نتیجه همانطوری که از ملاقات در اطراف علم اجمالی باید اجتناب بشه، از ملاقی هم باید اجتناب بشه، چون دوتا جعل ندارن به جعل واحده. اما اگر آمدیم گفتیم ملاقی نیازمند به جعل جدید داره، ملاقی یک تعبد خاص لازم داره، ملاقی از احکام و آثار ملاقا نیست، خب الان ملاقا میگیم در اطراف علم اجمالی اجتنابتش واجبه، وجوب اجتناب داره، اما ملاقی را شک میکنیم وجوب اجتناب داره یا نه، اصل عدمشه. وقتی این جعل جدید نیاز داره و الان نمیدونیم در اینجا جعل جدید داره یا نداره، اصل عدمشه و در نتیجه اجتناب از ملاقی لازم نیست. خب ببینید کسانی که میخوان وجوب اجتناب از ملاقی را اثبات بکنن، یک راه این بود که بیان بگن آقا ملاقی از آثار و احکام ملاقاست، از شؤون ملاقاست و نیاز به جعل جدید نداره، که با این بیان وقتی ما همین ادله‌ای که امام هم اقامه فرمودن و مسئله روشن، اصلا ما اگر از اول علیکم السلام اگر از اول دلیلی برای وجوب اجتناب از ملاقی نداشتیم، نمیادیم بگیم که اجتناب از ملاقی لازمه. ما برای اجتناب از ملاقی دلیل میخواییم، یعنی ملاقی برای وجوب اجتناب نیاز به حکم داره، نیاز به یک جعل جدید داره. مسئله روشنه. اون وقت اونایی که میخوان بیان بگن که در اینجا اجتناب از ملاقی لازم هست، یک راه این بود که بیان بگن آقا ملاقی توسع و توسعه در ملاقاست، از احکام و شؤون ملاقاست، از این راه وارد بشن. که خب ملاحظه فرمایید این راه مخدوشه و اشکال داره. اما راه دوم که اینها وارد شدن میگوین آقا این ملاقی خودش یکی از اطراف علم اجمالی قرار میگیره. شما دو تا ظرف دارید، علم اجمالی دارید به این که یکی از این دو تا ظرف نجسه. خب حالا اگر آمدید یک قاشقی رو، یک ظرفی رو داخل یکی از این آبها کردید، الان این شیء سوم طرف علم اجمالی قرار میگیره. به تعبیری که در فوائد الاصول مرحوم محقق ناهینی آمده، ما الان اینجا سه تا علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی این است که یا ملاقا نجس است یا طرف دیگر، یعنی ظرف دیگر. دو، یا ملاقی نجس است یا طرف دیگر. سه، یا باید بگیم ملاقی و ملاقا معن نجسن یا طرف دیگر. ناینی در فوائد الاصول می‌فرماید این سه تا علم اجمالی وجود داره. یک، علم اجمالی به این که یا این ظرف که ملاقاست نجسه یا ظرف دیگر. دو، یا این ملاقی که با این ظرف ملاقات کرده نجسه یا ظرف دیگر. سه، بیاییم ملاقی و ملاقا رو بگیم اینها به منزلت شیء الواحد یه طرف قرار بدیم. بگیم آقا یا ملاقی و ملاقا نجسه یا طرف دیگر نجسه. اون وقت اینطور میگن، میگن بالاخره ما سه تا علم اجمالی داریم، ما با این ملاقی یه علم اجمالی جدید پیدا میکنیم. کدوم اون علم اجمالی؟ میگیم آقا یا ملاقی نجس است یا اون طرف دیگر. و شاهد بر این علم اجمالی اینه، اگر بعد الملاقات الان دست ما خورد به این ظرف نجس، بعد ملاقا منعدم شد و از بین رفت، باز معذاله میگیم الان علم اجمالی وجود داره، یا این دست نجسه یا اون طرف دیگر نجسه. نه درسته، ببینید ولی الان این ثمرش در همین ظاهر، این که میگیم سه تا علم اجمالی داریم برای اینه که اگر شما ملاقا بعد الملاقات منعدم شد، یعنی الان دو تا ظرف دارید، علم اجمالی دارید، یکیش نجسه، آمدید دستتون رو زدید به یکی از اینها، بعد یکی از این همون ملاقا منعدم شد و از بین رفت، الان این علم اجمالی هست یا نیست؟ میگیم آقا علم اجمالی داریم، یا این دست نجسه یا این طرف دیگر و ظرف دیگر نجسه. بله، یه فرض هست که اصلا با این ملاقات علم اجمالی حاصل نمیشه. کجا؟ اگر یکی از این دو طرف از بین بره، یکی از این دو ظرف اگر از بین رفت و شما بعد این انعدام احد الانائین آمدید دستتون رو به یک ظرف دیگر زدید، اینجا علم اجمالی اثری نداره. نمیتونید بگید من اصلا علم اجمالی دارم به اینکه یا این دست من نجسه یا این ملاقا نجسه. اینجا برای شما تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر نمیاره. و مکرر در مکرر عرض کردیم علم اجمالی در صورتی منجز است که برای شما تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر بیاره. خب پس ببینید، در این که تردیدی وجود نداره که به سبب الملاقات حصل علم اجمالی آخر، که اون علم اجمالی این است که یا ملاقی نجس است یا اون طرف دیگر، اون وقت اینها میگن خب همینجا ما بیم احکام علم اجمالی رو جاری کنیم، همینجا بیم بگیم آقا مقتضای علم اجمالی اجتناب از اینهاست، پس به همان دلیلی که اجتناب از ملاقات و طرف دیگر لازمه، که اون دلیل چیه؟ مقتضای علم اجمالیه. اون دلیل این است که علم اجمالی میگوید موافقت قطعیه را باید حاصل بکنی، به همین دلیل بین ملاقی و طرف دیگر هم میگیم اجتناب لازمه، اصولا للموافقت القطعیه، تحصیلا للموافقت القطعیه. پس علم اجمالی گریبان ما رو میگیره دیگه. در این دلیل دوم ما لازم نیست بیاییم بگیم آقا ملاقی نیاز به جعل جدید دارد یا جعل جدید نداره، این دلیل دوم. اینها مرحوم شیخ اعظم انصاری اهل الله مقامه الشریف فرموده است که این علم اجمالی دوم اثر نداره، به عبارت اخرى اصل این علم اجمالی رو پذیرفتیم، شیخ پذیرفته، ناینی پذیرفته، همه پذیرفتن که شما بعد از اینکه دستتون خورد به یکی از این دو ضرب علم اجمالی پیدا میکنید، یا این ملاقی نجس است یا اون ظرف دیگر. اما میفرماید شیخ انصاری که این علم اجمالی مؤثر نیست، این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ میفرماید این ملاقی در طول ملاقا قرار داره و اصالت و طهاره جاریه در ملاقی در طول اصالت و طهاره جاریه در ملاقاست، برای که نسبت بین این دوتا چه نسبتی هست؟ سببی و مسببیه. شما چرا شک میکنید که آیا این ملاقی نجس شد یا نجس نشد؟ بگیم برای اینکه شک داریم ملاقا نجسه یا نه. شک در نجاست ملاقی مسبب است، از شک در نجاست ملاقا، و این رو شما در استصحاب خوندید با امکان جریان اصل در مدت سبب دیگه مجالی و نوبتی برای جریان اصل در مسبب نیست. خب حالا چی میخواد مرحوم شیخ در اینجا بیان بکنه؟ مرحوم شیخ میفرماید که شما وقتی میاد میگید ملاقا و ظرف دیگر، اصالت و طهاره در این دوتا جاری می شوند، معارضه می کنند و تساقط می کنند. شما اگر ملاقی در کار نبود، ملاقاتی نبود، چی می گفتید؟ می گفتید آقا اصالت و طهاره در این ظرف جاریه، اصالت و طهاره در اون ظرف دیگر جاریه، این دو تا اصالت و طهاره با هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا. شیخ میفرماید بعد از تعارض و تساقط الان میگیم سراغ ملاقی. در ملاقی شک میکنیم آیا نجس یا طاهر، اصالت و طهاره رو جاری میکنیم. آیا این اصالت و طهاره در ملاقی معارض داره؟ می‌فرماد خیر. معارض نداره این. اصالت و طهاره در ملاقی معارض نداره. وقتی معارض نداره جریان پیدا میکنه و ما باید حکم طهارت بکنیم. چی؟ خیلی خوب. یعنی چی؟ یعنی با جریان اصل در سبب نوبت به جریان اصل در مسبب نمیرسه. اینجا دیگه در سبب جاری نیست اصلا، چون تعارض پیدا کرده، تساقط پیدا کرده. یعنی ما در اینجا یه سببی داریم و مسببی، سبب اصل نمیتونه درش جاری بشه. للمعارضه، لوجود المانع. وقتی نتونست درش جاری بشه، چرا در مسبب جریان پیدا نکنه؟ به عبارت اخرى در بحث سبب و مسبب اونجا میگیم اگر اصل در سبب جاری شد و اثر خودش رو گذاشت، یعنی معارضی نداشت، مانعی نداشت، اصل در اونجا اثر خودش رو گذاشت، همان اثر رو دیگه در مسبب جاری میکنیم. دیگه نوبت به جریان یک اصل دیگری در مسبب نمیرسه. اما اگر گفتیم یک سبب و مسببی داریم، اصل در سبب لمانعن جریان نداره، مانعن معارضه است، بخواد جاری بشه یک طرف دیگه هم در مقابلش هست، معارضه میکنه. وقتی لمانعن جریان ندارد، اگر همین اصل در مسبب قابلیت جریان داشته باشه باید جاری بشه. لذا مرحوم شیخ جوابی که از این راه دوم میدن اینه که ما علم اجمالی رو قبول داریم، اما چون نسبت بین این دوتا نسبت سببی و مسببی هست و اصل در سبب گرفتار معارضه است اما اصل در مسبب مشکلی نداره، ما میم اصالت و طهاره رو در ملاقی جاری میکنیم. مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول، ایشون هم تقریبا شبیه همین جواب رو از مرحوم شیخ از این دلیل و این وجه دوم داده، منتها ایشون یک بیان دیگری در اینجا داره. متعرض کردم اصل مطلب نظیر همین کلام مرحوم شیخه، منتها یه مقداری اختلاف درش وجود داره. نائینی نه که آمده سه تا علم اجمالی درست کرده، شیخ دو تا علم اجمالی درست کرد. یه علم اجمالی به اینکه یا ملاقا نجس است یا اون ظرف دیگر، علم اجمالی دوم یا ملاقی نجس است یا اون ظرف دوم. نائینی آمده یه علم اجمالی سوم درست کرده که میگیم آقا علم اجمالی داریم که یا ملاقی و ملاقا نجس است یا اون ظرف دیگر. این مسئله سببی و مسببی که شیخ بیان کرده، نائینی این رو در این علم اجمالی سوم پیاده کرده. در این علم اجمالی سوم نائینی می‌فرماید چون ملاقی در عرض ملاقا نیست و نسبت بین اینها نسبت سببی و مسببیه و با اجراء اصل در سبب نوبت به اجراء اصل در مسبب نمیرسه، لذا میگه اصالت و طهاره در ملاقی در عرض اصالت و طهاره در ملاقا نیست. اون وقت نائینی اینجا این قاعده رو میگه، میگه اگر وقتی این دوتا در عرض هم نبودن، ما یک نتیجه روشنی به شما بدیم. اگر اصالت و طهاره در ملاقا جاری شد، دیگه لا مجال لجریان اصالت و طهاره در ملاقی. اگر اصالت و طهاره در ملاقات جاری نشد، اون وقت اصالت و طهاره در ملاقی جاریه. بفرمایید.
یه
صورت دوم چون
که
این دفعه
با هم
روشون
بعد
صورت
دوم که ملاقی نجیس باشد ملاقات نهر نظری نیست تصور
ندارد. چرا؟ لازم
چون
شرط
ما از این
است که جواب عرض کردم شما اگر بعد از ملاقات ملاقا از بین رفت الان پیشمانی داری یا نه؟ میدونم الان بعد از اینکه اگر ملاقا از بین رفت شما علم اجمالیتون چیه طرفش؟ اون ملاقا که منعدم شده میگید علم اجمالی دارم یا ملاقی نزیسه یا اون ظرف دیگه چی فرم داری زایی؟
یک مجموعی بیشتر نداریم. اون اینه که یا ملاقا با هم دیگه نجیدن این دوتا در هم پشیدن از دوار مصابه هست یکی در هم دیگه نجید. این فرض کار رو بگیم، نه اینکه دوتا این مجموعی داریم، نه اینکه دوتا این مجموعی
داریم. این فرض این است که اونجایی که اصلا ملاقاتی وجود نداشت که یه مجموعی بود یا اون ذات ملاقا نجیسه یا اون طرف دیگه.
بعد که آمد
عرض کردم چون قابل تفکیک هم هست اگر ملاقا از بین بره شما علم اجمالی دارید یا نه؟
از بین رفت
علم اجمالی تبدل بدان کنید؟ تبدل نیست؟ نه علم دارم یا این ملاقی نزیسته یا اون ظرف دیگه اگر هر دوشون هم باشن میگیم خیلی خوبه. یا ببین اینی که علم اجمالی بین که یا ملاقی نجس یا طرف دیگر با فرض این که ملاقی و ملاقی هر دو باشن دیگه معنا نداره، او رو قبول داریم. اگر هم ملاقی هم ملاقا هر دو باشن معنا نداره، بین که آقا من فقط علم اجمالی دارم یا ملاقی نجس یا طرف دیگر. این که بگیم علم اجمالی داریم یا ملاقی و ملاقا از یه طرف نجسن یا طرف دیگر جاییست که هر دو موجود باشن، اون فرد علم اجمالی دوم جاییست که ملاقا منعدم شده باشه از بین رفته باشه.
وقتی که این سبب و مسبب شد و ملاقی و ملاقا رو ما گفتیم که اصالت و طهارت جاری نمیشه و باید منع کرد، دیگه نمیگم که اصالت و طهارت در جانب ملاقا
میاد. چرا؟ چرا
نیست؟ چیزی که در سبب یا در مسبب
نه خیلی خوب نه این درست در طرف اثبات، در طرف اثبات شما وقتی آمدید اصلی را در سبب جاری کردید دیگه جریان اصل در مسبب لغوه. شما وقتی در سبب جاری کردید تکلیف سبب روشن میشه، وقتی تکلیف سبب روشن شد قهرن تکلیف مسبب روشن میشه. خب شما مثال معروفش اینه که کسی دست نجسش رو زده به یک آبی، این آب قبلا پر بوده، الان شک میکنه این دستش پاک یا پاک نیست، دستش نجس بوده به یک آبی زده نمیدونه این دستش پاک شد یا نه. میگیم چرا نمیدونی؟ میگه برای اینکه شک دارم این آب به کریت باقی بوده یا نبوده. اگر این آب کر باشه دست منم پاک شد، اگر کر نباشه دست من بر نجاستش باقیه. میگیم در آب استصحاب بقای کریت میکنیم، میگیم الماء کرون قهرن این دستم پاک میشه. ببینید با اجراع اصل در سبب قهرن حکم مسبب روشن میشه، اما عکسش. حالا اگر در سبب لمانع این اصل جریان پیدا نکرد، ما در اصول نمیایم بگیم اگر یه جا سببی و مسببی بود اصلا و ابدا با وجود شک در سبب مجال در اصل در مسبب نیست. نه میگیم اگر در سبب یه اصلی جاری شد تکلیف ما رو روشن کرد مجالی برای مسبب نیست، اما حالا سبب لوجود مانع للمعارضه اصل جریان نداره. میره کنار. خود مسبب مجرای برای این اصل و قابلیت برای جریان این اصل داره. چرا جاری نشه؟ اون که عرض کردم اونی که در اصول داریم ما میگیم برای از که جایی که در سبب اصل جاری بشود و تکلیف مسبب روشن بکنه، بگیم با اجرای اصل در سبب مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست، اما با عدم اجرای اصل در سبب مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست. جریان پیدا کرده، تعارض کرده، تعارض کرده در مورد خودش تساقط میکنه، اما در ملاقی معارض نداره. معارض نداره ملاقی. حالا میگیم حالا بعضی معارض براش درست کردن، اون رو عرض میکنه. دقت کنید کلام نائینی رو تمام بکنیم. نائینی میگه اما در اون علم اجمالی دوم که علم اجمالی به نجاست یا ملاقی یا طرف دیگره، نائینی در اینجا میاد میگه که چون طرف دیگر قبلا به برکت علم اجمالی دیگر یک اصلی درش جریان پیدا کرده که مسبب تکلیفه، یعنی وجوب اجتناب، یک حکمی درش جریان پیدا کرده که مسبب تکلیفه، نائینی میگه این علم اجمالی دوم مؤثر نیست. چرا؟ چون طرف دیگر حکمش قبلا معلومه و علم اجمالی در جای جریان داره و منجزیت داره که وقتی آمد به میدان با علم اجمالی وجوب اجتناب از دو طرف بیاد، اما اگر یکی از دو طرف قبلا واجب الاجتناب بوده اینجا علم اجمالی اثری نداره. مثلا عرض بکنم شما یه ظرف آب دارید قبلا نجس بوده این، حالا یه ظرف دیگه میاد کنارش، این دوتا با هم مخلوط میشه، مخلوط میشه، نمیدونید کدام نجسه. یکی از این ظرف ها استصحاب نجاست داره، پس وجوب اجتناب از یکی از این ظرف ها قبل از علم اجمالی ثابت بوده. علم اجمالی نیامده وجوب اجتناب از هر دو رو بیاره. در چنین موردی نسبت به ظرف دیگر شک ما شک بدویه، اصالت و طهاره رو جاری میکنه. در اینجام همینطوره، وجوب اجتناب از طرف آخر قبلا آمده، حالا که قبلا آمده میگیم علم اجمالی دوم اثر نداره چون وجوب اجتناب از طرف آخر قبلا بوده، او رو میذاریم کنار، میگیم طرف دیگر شما کنار، این ملاقی رو شک میکنیم، اصالت و طهاره درش جاری میکنیم. این فرق بین بیان مرحوم نائینی و بیان مرحوم شیخ. حالا اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الاصول در همین جلد دوم صفحه 414 اونجا مطلبی دارن در رد بر مرحوم شیخ، ببینید فرمایش ایشون درسته یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.